عزم و جنگیدن در میدان نبرد از کلام حضرت امیر در این خطبه بیان شده و این خطبه است که حضرت اون رو در دوران جنگ صفین ایراد کردند، در شب لیلة الحریر. لیلة الحریر در ماه صفر در سال 37 هجری قمری بود و از شبهای بسیار سخت جنگ صفین که درگیری شدید و خونینی بین سپاه علی علیه السلام و شامیان در گرفته بود و حضرت امیر خودشون در اون شب خوفناک و پردرگیری در میدان نبرد می جنگیدند و اونطور که روایات و تواریخ نقل میکنه 523 بار صدای تکبیر حضرت امیر در لیلة الحریر بلند شد و با هر تکبیر دشمنی رو به خاک هلاکت می افکند و خطبه حماسی می خوند و یاران رو به نبرد تشویق می کرد و چنان اوضاع بر دشمن سخت شد که در نهایت وقتی خود رو در آستانه شکست دیدن به فکر این افتادن که حیله‌ای بزنن و داستان قرآن بر سر نیزه کردن و فریب گروهی از یاران علی علیه السلام پیامد همین جلوه های درخشان پیروزی بود که با رزم حضرت امیر در این جنگ به خصوص در لیلة الحریر اتفاق افتاد. به هر حال این خطبه که از سخنان حضرت هست در اون ماجرا این گونه آغاز می شود: معاشر المسلمین، استشعر الخشیه و تجلببو السکینه و عضو علی النواجد. خشیت رو در درون خودتون داشته باشید و سکینه و آرامش رو به عنوان جلباب و پوششی قرار بدید. این حالت شما سبب میشه که فنهو انبال سیوف عن الهام، سبب میشه که این شمشیرها از سرها دورتر بشه، یعنی نوعی حفاظ ایمنی برای شما هست از بعد حالت روانی. و اکمل اللعمه، زره خود رو کامل بکنید، زرهی که شما رو از پشت، از جلو، از پهلو، از سر، یعنی رعایت نکات ایمنی، با زره کامل در میدان نبرد حضور داشته باشید. و قلقلو از سیوف فی اغمادها قبل سلها، قبل از اینکه شمشیر بکشید شمشیرها رو در غلافها تکان بدید، جابجا کنید. این مثل این میمونه که یک رزمنده در جبهه جنگ میخواد شلیک بکنه، خب قبلا باید سلاح خودش رو امتحان کرده باشه، گیری توش نباشه، خشابش درست باشه، گلوله ها و لوله تفنگ و امثال اینها همه تدابیر درش رعایت شده باشه که نخواد ماشه بچکانه ببینه که سلاح گلوله ازش در نمیره و گیر کرده. شمشیر رو هم قبل از اینکه با دشمن درگیر بشید و شمشیر رو از غلاف بکشید و حمله بکنید، چند بار در غلاف این شمشیر رو جابجا بکنید، مطمئن بشید که گیر نکرده، زنگ نزده، مثلا خونهای شمشیر خشک نشده و شما رو در میدان کارزار با مشکل مواجه نکنه. ولحظو الخزر وطعنو الشزر، نگاه هاتون نگاه زیرچشمی باشه، با چشم باز و خیره به دشمن نگاه نکنید که نشانه ترس و اضطرابه. نیم نگاه و با زیر نگاه که نشانه تحقیر دشمن هست با دشمن برخورد کنید. و نیزه هم که میزنید نیزه ها رو به چپ و راست بزنید، یعنی در یک جهت خاص حمله نکنید، اطراف خودتون رو بپایید، از این سو و آن سو غافل نشید. و نافحو به ذبا و سل و سیوفه بالخطا، با شمشیر اگر حمله میکنید با لبه تیز شمشیر حمله بکنید، ضربت های شمشیر شما در پی قدم ها و گام های دشمن باشه. و علمو انکم بعین الله و مع ابن عم رسول الله، و این رو هم بدانید که، یعنی در نظرتون باشه شما در برابر چشم خدا هستید، خدای متعال شما رو میبینه، عنایت به شما داره و همراه پسر عم رسول الله هستید. این دو عامل عامل روحی و تقویت کننده شماست. شما که در میدان جنگ مشغول مبارزه و رزم هستید، بدانید که چشم خدای متعال میبینه شما رو و این افتخار رو هم دارید که در رکاب پسر عم رسول خدا دارید میجنگید و این هم افتخار هم مایه دلگرمی و تقویت روحی برای شماست.
يا سيدي يا عصمة الأثيم والجار يا سيدي يا عصمة الأثيم والجار يا سيدي يا قاسم الجنة والنار سيدي يا قاسم الجنة والنار.
همراهان ارجمند، سخنان جناب استاد محدثی را شنیدیم و با بخشی از کلمات گوهربار مولای متقیان در این خطبه آشنا شدیم. در این قسمت از برنامه به معرفی شرحی از کتاب شریف نهج البلاغه می پردازیم. شرح عزالدین آملی نوشته یکی از دانشمندان سده دهم هجری است که همدرس با محقق کرکی بوده. عزالدین آملی در این شرح ترجمه وار شرح نهج البلاغه ابن میثم را به فارسی برگرداند و بر آن مقدمه ای نیز نگاشت. او در این مقدمه به معنای فصاحت و بلاغت و فروع و اجزای آن می پردازد و سپس از نیکویی های لفظی و معنوی آنها یاد می کند. وی همچنین در این مقدمه از خطابه و بحث های مرتبط با آن سخن می گوید. عزالدین آملی در سال 944 هجری قمری تألیف نخستین جلد کتابش را به پایان برد. در حال حاضر نیز نسخه های از این شرح در کتابخانه دانشگاه تهران و مدرسه عالی شهید مطهری وجود دارد. خب دوستان شنونده، با شرح نهج البلاغه عزالدین آملی آشنا شدیم. در اینجا توجه شما را به گزارش همکارمان درباره نهج البلاغه دعوت می‌کنیم.
به نام مهرآفرین یگانه عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در محضر آفتاب. دوستان، در چند برنامه قبل در این بخش ما در خصوص نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه با شما صحبت کردیم. جناب حجت الاسلام سجادی مدیرعامل مرکز رایانه حوزه علمیه اصفهان در خصوص این نرم افزار توضیحاتی رو دادن در خصوص ویژگی ها، قابلیت ها، مخاطبین این نرم افزار، پژوهش هایی که انجام شده بود و کارهای موازی که در این زمینه انجام گرفته بود. من در بخش پایانی این گفتگو از حاج آقا سجادی خواهش میکنم که توضیحات تکمیلی و پایانی خودشون رو در خصوص این نرم افزار بفرمایند. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به پیامبر اکرم و درود و سلام به اولاد طیبین و طاهرین آن حضرت. نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه که در حوزه علمیه اصفهان طراحی، تدوین و نگاشته شده، حاوی کلیه اثراتی است که پیرامون نهج البلاغه وجود داره. این نرم افزار حاوی کلیه شرح‌ها، ترجمه‌ها و متنی است که توسط بنیاد نهج البلاغه تهیه شده و اون متن با 11 نسخه دیگر تطبیق و در این نرم افزار به همه اونها پرداخته شده است. این نرم افزار حاوی معجم بسیار زیبایی است که 74138 کلمه‌ای که در نهج البلاغه هست را به صورت جداگانه یا جمله‌ای میتوانین در این نسخه جستجو بکنین. علاوه بر اون، شخصیت‌هایی که در نهج البلاغه نام برده شدن، زندگی نامشون در این نرم افزار به چشم میخوره که میتوانی به صورت لیستی یا به صورت فعال در متن ملاحظه بکنید. مثل هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام در حین سخنانشون به اون استناد کردن را در نهج البلاغه 202 عنوان ذکر شده که می توانین به صورت یک جا یا به صورت فعال در متن ملاحظه بکنید. آیاتی که امیرالمومنین استناد کردن به صورت یک جا و به صورت فعال در متن وجود داره و همینطور احادیثی که امیرالمومنین از نقل سخن پیغمبر ذکر کردن که 42 حدیث نبوی است به صورت یک جا و به صورت فعال در متن وجود داره. این نرم افزار حاوی یک فیلم هست که با اون فیلم میتونین کاربرد این نرم افزار و طریقه استفاده از اون را فرا بگیرین. این نرم افزار در جشنواره های متعدد حائز رتبه های بالایی شده، از جمله در سال امیرالمومنین به عنوان تنها نرم افزار تولیدی در سال امیرالمومنین به نام امیرالمومنین شناخته شد و در جشنواره نرم افزارهای علوم اسلامی به عنوان دومین نرم افزار در نرم افزارهای علوم اسلامی معرفی شد و در سال 80 و 81 مورد تقدیر داوران نمایشگاه بین المللی قرآن قرار گرفت. در هر صورت کار کردن با این نرم افزار بسیار راحت و کسانی که با این نرم افزار کار میکنن بعد از چند وقت بسیار عجین با این نرم افزار میشن، چرا که شرح‌ها و ترجمه‌ها را میتوان با همدیگه تطبیق کرد و حتی دو ترجمه را میشه با همدیگه مقابله کرد، دو شرح را میشه با همدیگه مقابله کرد، متن‌های نهج البلاغه را میتوان با متن نسخه خطی مقابله کرد، نسخه خطی را میتوان به صورت درشت و هر چه بزرگنمایی در مقابل چشمان خود مشاهده بکنید. در هر حال این نرم افزار میتواند تمام خواسته هایی که یک محقق از نهج البلاغه دارد را برآورده بکنه، کما اینکه تمامی محققینی که با این نرم افزار کار کردن ابراز خرسندی و خوشبختی از کار با این نرم افزار کردن. امیدواریم که شنوندگان عزیز هم بتوانند با این نرم افزار کار بکنن و ما نظرات اونها را برای تولیدات بعدی داشته باشیم. مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان تا کنون 20 نرم افزار تولید کرده و همکنون در حال تولید نرم افزارهای کتابخانه های ائمه معصومین هست که کتابخانه حضرت زهرا سلام الله علیها با 126 کتاب تولید شده، کتابخانه امیرالمومنین با عنوان باب العلم با 975 کتاب، کتابخانه پیامبر اکرم با عنوان مدینة العلم با 334 کتاب و کتابخانه حضرت مهدی با عنوان موعود با 313 کتاب و 313 مقاله به جامعه فرهنگی و پژوهشگر کشورمان و تمامی پژوهشگران عرضه شده و هم اکنون در حال تولید نرم افزار کتابخانه تخصصی امام حسن و امام حسین و نرم افزار دانشنامه جامعه صحیفه سجادی است. به امیدی که خداوند تمام این اعمال ما را مورد مرضی خودش قرار بدهد
انشاءالله. سپاسگزارم آقای سجادی از توضیحاتی که در خصوص نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه که در مرکز رایانه حوزه علمی اصفهان به همت شما و دوستانتون تهیه شده بود توضیحات رو فرمودید. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و با تهیه این نرم افزار بتونن از بیانات گوهربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام استفاده های بیشتر و بهینه رو ببرن. سپاسگزارم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. التماس دعا.
هر کس لبش از جام بلا تر شده از دورو بر این خانه کبوتر شده از یعنی که خدا سعادتش بخشیده دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است. هر کس لبش از جام ولاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
گزارش همکارمان را شنیدیم و با تلاش محققان نهج البلاغه آشنا شدیم. همان گونه که در ابتدای برنامه از سخنان جناب استاد محدثی دریافتیم، خطبه 65 به بحث‌های زیبایی از علم خداوند و دیگر صفات او اختصاص دارد. در این خطبه می‌توانیم دریابیم که مولای متقیان پیش از جنگ‌ها و حتی در طول جنگ از خداوند و صفات جلال و جمال او سخن می‌گفتند، تا با یاد و توجه او نیرو بگیرند و در جهاد با دشمنان بهتر عمل کنند. آن حضرت این خطبه را در آستانه جنگ با معاویه و ستمگران شام ایراد فرمودند و با اشاره به صفات خداوند به ویژه در زمینه‌های علم و قدرت به مسلمانان آگاهی بخشیدند. آگاهی بخشی به مسلمانان درباره قدرت بی‌منتهای پروردگار سبب شد تا توان فزونتری در مسلمانان ایجاد شود و آنان در جنگ با دشمن تقویت گردند. بله دوستان، توجه به صفات والای خداوند نکته تربیتی بسیار مهمی است که سبب انعکاس آن صفات کمال در وجود مسلمانان می شود. همچنین هر مسلمانی که به صفاتی چون سخاوت، بخشش، عزت، مهربانی و ترحم توجه کند و آنها را در خود بپروراند، قدم به قدم به سوی کمال پیش خواهد رفت. برای درک بهتر این درس والای امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 65 سخنان جناب استاد محدثی را می شنویم.
در ادامه همین خطبه 65 که گفتیم توصیه های رزمی و شیوه نبرد و جنگ با دشمن رو حضرت یادآور می شن، می فرمایند فعاود الکر واستحیو من الفر فانه عار فی الاعقاب و نار یوم الحساب. حملات خودتون رو پیاپی و پشت سر هم انجام بدید. این نقش مهمی داره در بزانو در آوردن دشمن. چنین نباشه یک حمله انجام بدید، مدتی فاصله بیفته، توی این فاصله ممکنه دشمن به آرایش نظامی جدید دست بیابه، قوای خودش رو متمرکز کنه. حمله پشت حمله، حمله پشت سر حمله که حسابی سازمان رزمی دشمن و سپاه او رو از هم بپاشونید و از فرار کردن هم خجالت بکشید، حیا کنید، مبادا فرار کنید. سعدی در گلستان داستانی داره مفصل که در یک جا کسی خطاب میکنه که در میدان جنگ بکوشید تا جامعه زنان نپوشید. این حالت حماسی رو نقل میکنه و این فرار از جنگ بدانید که هم آرون فل اعقاب سبب میشه که ننگ و آر این در نسل شما، دودمان شما و خانواده شما باقی بمونه. تا سالهای سال همینجور میگن این خانواده پسران یا فرزندان کسی هستن که از میدان جنگ گریخت. فرار از جنگ هم آر هست در نسل و دودمان و آیندگان و هم روز قیامت هم نار هست، چون گناه فرار از جنگ از گناهان کبیره است و روز قیامت هم انسان باید پاسخگوی این گناه باشه. و طیب و ان انفسکم نفسن، با طیب نفس، با اشتیاق حاضر باشید که جان خودتون رو فدا بکنید. و امشو الی الموت مشین سجها، با رغبت و اشتیاق به سوی مرگ بروید، چرا که این مرگ نیست، در واقع حیات ابدی است، در سایه شهادت شما بهش میرسید. و علیکم به هاد از سواد الاعظم و رواق المتنب، بر شما باد به حمله به این توده عظیم سپاه، لشکریان سپاه شام، و بر اون سراپرده تناب کشی شده. فان الشیطان کامنون فی کسره، شیطان اونجا کمین کرده، و قد قدم للوثبت یدن و اخر للنکوس رجلا. شیطان که منظورش معاویه است، منظورش نیروهای وابسته به او هستند، اینا این حالت تزلزل رو حضرت می‌فرماید دارن که یک دست به جلو میارن که حمله بکنن، یک پا به عقب میکشن که برگردند. این حالت دودلی و تزلزل روحیه در سپاه دشمن وجود داره. حالا که اونها انقدر متزلزل هستند، و سمدن سمدن شما حرکت کنید، بشتابید، مقاومت داشته باشید، صمود و ایستادگی داشته باشید، تا اینکه عمود حق و استوانه و ستون حق و راستی برای شما آشکار بشه با پیروزی حجت خدا. و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. این جمله آخری خطبه اشاره است به آیه 35 سوره محمد صلی الله علیه و آله، اشاره که نه، متن قرآن و انتم الاعلون، شما برترید، خدا هم با شماست و هرگز کارهای شما رو خداوند ناقص و بی نتیجه نمیذاره. تشویقی است برای اینکه اونها در میدان بمانند و مبارزه کنند، خدا هم اونها رو به هدفشون برسونه و به کمال و پیروزی نائل کنه.
یا سیدی یا عصمت الاثیم والجا، یا سیدی یا عصمت الاثیم والجا، یا سیدی یا قاسم الجنت وال،
برنامه امروز در محضر آفتاب هم به پایان رسید. با سخنی از پیر هرات با شما گرامیان خداحافظی می‌کنیم. الهی، دانی به چه شادم؟ به آن که نه به خیشتن به تو افتادم. الهی، تو خواستی نه من خواستم، دوست بر بالین دیدم چو از خواب برخواستم. التماس دعا. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آیین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا، دم به دم بر ما به با، لا فتا الا علی، لا سیف الا فقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. چشمهای روشنم ای نور یقین، حق یقین،
عقل ناب و عشق نابی، یا امیر المؤمنین،
روح تو زیباترین و راه تو زیباترین،
خاندانت رود باران گل و نور و بهار،
رافتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار. عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، از دان قوقا می کنم، قفهای بسته را با نام تو در میبرم، نام حیدر میبرم، عرب را تماشا میکنم، عشقبازی میکنم با نام تو.
روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. در یکی از روزهای تابستانی سال 1398 که سال رونق تولید هست، با کمال افتخار از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. تا لحظات دیگه برگزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در برنامه پیام ولایت با شما عزیزان خواهیم شنید. بعد از اون رأس ساعت 14 یا همون 2 بعد از ظهر در کنار شما آخرین اخبار ایران و سایر نقاط جهان رو از استدیوی پخش خبر رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم و در کنار شما میشنویم. بعد از خبرها هم انشاءالله تا ساعت 18 یعنی پایان نوبت کاری عصرگاهی با ادامه برنامه ها از رادیو معارف با شما خواهیم بود. پیام ولایت تقدیم به شما گرامیان.
تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
از جمله خطاهای بزرگی که میشنفتیم همیشه، حالا هم گاهی از بعضی از زبانهای بی مبالات نسبت به حقایق اسلامی صادر میشود، این است که حج را سیاسی نکنید. یعنی چه سیاسی نکنید؟ آنچه که ما در حج لازم داریم از امور سیاسی عین تعالیم اسلام است. ایجاد وحدت یک امر سیاسی است، این امر اسلام است، این عبادت است. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. در حج ما از ملت فلسطین یا مظلومین دنیای اسلام مثل مظلومین یمن و دیگران اگر دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، این البته کار سیاسی است، اما سیاستی است عین تعالیم اسلامی. دفاع از مظلوم یک فریضه است، خودش واجب است. این اتفاق میفته. یا براءت از مشرکین، اگر چنانچه روی مسئله براءت تکیه میکنیم و اصرار میورزیم و اون رو انجام میدیم که باید به بهترین وجهی انشاءالله همه سال انجام بگیرد، این به خاطر این است که این یک فریضه اسلامی است. ان الله بریء من المشرکین و رسول و مؤمنین هم برعاء از مشرکین هم انا برعاء منکم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا حتی تؤمنوا بالله وحده. اینا همش مال دینه. بله سیاست است در عمل حج، کار سیاسی است، اما این کار سیاسی عیناً همون تکلیف دینی است، عیناً همون عبادت است. این ببینید اینا جزء نکات مهمی است. بله اینی که بیان منع کنند از این حرکات سیاسی اینجوری، اونم یه عمل سیاسی است، متأ سیاست غیر دینی، سیاست ضد دینی.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه